اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 28 مهر ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 10 ماه صفر سال 1440 هجری قمری مطابق با 20 اکتبر 2018 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین. باید دانست که همکنون جمعیت جهان 8 میلیارد نفر هست. از این جمعیت 8 میلیارد نفری جهان میلیارد نفر فقر آهن دارن، یعنی از کمخونی فقر آهن رنج میبرن. سؤال: این کمخونی فقر آهن چه عللی دارد؟ یک، به خاطر آلودگی هوا. دو، به خاطر کمبود مواد غذایی. از حیث خشک سالی، از حیث سوء تغذیه، از حیث غذای غیر سالم، نظیر غذاهای صنعتی و نظیر فست فودها. شکم پرکن هست، اما املاح و ویتامین های لازم رو نداره. گاهی هم به خاطر ظلم ظالمین از غرب و شرق، تواقید مستکبرین، و گاهی به خاطر حیف و میل ثروتمندان جوامع بشریه به نوع اسراف و تبذیر. لذا کمبود مواد غذایی در سطح جهان از جمله در داخل کشور مشاهده میشه. حالا تو بحث داخل کشوری مؤمنا،
استاد داخل تو تبریش دو اصرافش چگونه میشه؟
بله، اینجا باید تربیت. اینجا همه این قسمت ها ما چی میخواییم؟ تربیت میخواییم. گفتم تو مباحث اول تربیت اولویت اوله، ولی الان دولت ها و خانواده ها تربیت رو اولویت سوم، چهارم، پنجم گذاشتن، با اینکه تربیت اولویت اول.
نه، کم بوده فراهم از اسراف چجوری رو میاد؟
اسراف به خاطر اینکه پرخوری داره، همه شکم پرخوری مثلا حلبوله زیاد میخواد. چیپس و پفک و نشمک و یخمک و بستنی کپی هم به دوباره که میدید اسمارتیز و سنهیچ و یکی دوتا نیست گلدیس و تقدیس
نسخوری
میدید دیگه باید با هم پول علکی خرد هم شکنی علکی باد میکنی اما همش عوارض سوء داره یکی شی از عوارض سوءش بی اشتهایی میاد حالا اون غذایی که سالمه طاهره طیبه اونو نمیخوره میگه میل ندارم این تو کودکان بیشتر مشاهده میشه سوء تغذیه به خاطر حلوانی خوری پس یادتون باشه تربیت اولویت اول ما ولی الان از مشکلات جوامع بشری حتی کشور ما چیه؟ تربیت اولیم اولویت سوم چهارم پنجم اینا اشتباهه تربیت اولویت اولی حالا اگر افراد تربیت بشن چه رؤسا، چه دولتیان، چه تک تک خانواده های عزیز تربیت بشن که بابا در زمان خوشسالی چگونه میتوان برداشت محصول داشت در حیث کم آبی یا بی آبی باید تربیت کنیم افراد رو که در خوشسالی چگونه میتوان رطوبت هوا رو تبدیل کرد به قطرات شبنم نباید یاد بدیم میشه گفتش نگی بلاشیم تو پر بیابون چجور میتونیم از هوای محیط خیلی گرمه آب تولید کنیم رطوبت داره هوا خشک مطلق کنیم چطور نمیتونیم رطوبت هوا رو بگیریم میان کنیم به اندازه که نمیریم نصف سکانه هایی بخوریم میشه یه نبره که میشه چگو نمیتونی ابرها رو بارور کنیم که بارون بیاد این همه علم دیگه رأس هواشناسی بعد چگونه میتونی آب موجود رو حفظ کنی چگونه میتونی کشاورزی کنی که هم سودمند داشت باشه هم ارزش افزوده داشته باشه هم با جغرافیای طبیعی کشورت بسازه که خشک و نیمه خشکه دو کبیر داری مناطقی بلاش همش نیمه خشکه یه یک مختصر مرتوب داری حالا چگونه میتونی با این وضعیت جغرافیای طبیعی کشت بهینه داشته باشی، فروش داشته باشی، درآمد جهانی داشته باشی. خب باید بدونی. باید بدونی درخت بادام، درخت این بوته زعفران، بوته گل محمدی و مانند اینا چند تا نقطه بذار. اینا در شرایط کم آبی خیلی مقاومت، خیلی مقاومت. شما اینجا گل محمدی رو دو بار آب بدی کافیه. نظر دیگه مقاد برگاش در بیاد تا آخرش گل میده گلاش میچینیم این به نفع دارم یا زعفران مونه یه بار آب بدی کافیه پس اینجا مؤمنه بید پس اینجا هم درآمدزایی کنیم هم منافع بسه مردم داشته باشه سداتیو آرام بخش مخدی اعصاب ضد کبد چرب ضد سرطانه همچه ادامه بده یکی دوتا نیست چون رنگ طبیعی غذا هم درآمدزایی هم هم برای خودت میتونی چیکار کنی همو مصرف کنی هم برای دیگران یکی دوتا نی مؤمنان یکی دوتا نی من یک ذره میگم زود رد میشم گل محمدی هم همجور بادام همجور بادام مثلا جیره غذایی نفر 14 تا دونه بادام بده 24 ساعت تکمیله بده هیچی نخوری یک جیره غذایی خیلی تمیز خراب هم نمیشه تو جیبت بذار برو رزمندشی برو کلاس در بعد وقتی آبچه هم میشکنی میخوریم یه قلابه سنگ هم بذار تیجی به تو ساک این همه آتاش حالا کل پشتیتون 20 کیلو تا 15 کیلو یه قلابه سنگ نیتا باشه همه جا سنگ پیدا کنی میخوام بگم یه وقتای حساس بسی چی از گرسنگی بمیری هم حلاله هم طاهره هم طیبه هم بسیار آب کم میخواد من مجده وقتای بادم کردیم یه ماش آشقاب داشتیم کوسنگی نارد نشی شهر دار مخوام فکر کنیم مخوام بگم تو شرایط کم آبی یه چمن سمی نکار نه به درد چرنده میخوره نه پرنده نه انسان بی خود پول خرج کردنه چیزایی بکار که وقتی با یه تریلیومی آبیاری میکنی 18000 لیتر 22000 لیتر آبی یا مفت نیست ارزش افزوده داشته باشه هم مردم میخوانن هم پرنده اینا هم واسه خودت ارزش افزوده داره شهر دارم محترم سو خودت ارزش افزوده داره واسه پرسنلت داره این همه کارگران شهرداری بعضیاشون 6 ماه عقب میافته حقوقشون شما اینجا ارزش افزوده است، این همه بلوار، این همه پارک و مانندو، چهار مثال عقلتونه به کار بندازین. حالا اینجا مؤمنان، مثلا کشور اون مؤمنان جمعیت 80 میلیونی پایان سال همینی که میخواستیم، حالا این جمعیت 80 میلیونی که تو کشور اون هست مؤمنان، نصف بیشتره، نصف بیشتره جمعیت زنانش از کمخونی فقر آهن رنج میبرن. به جای قرص آهن، قطره آهن، کپسول آهن، قرص خارجی یا کپسول فیفول و مانند او. دیدی خودت و مردم رو تربیت کن مؤمنا، مؤسسین، بزرگان تغذیه کشور، هم خودتونو هم مردم رو تربیت کن. چگونه میتونید مسلط بشین در این فقر آهن و فقر آهن رو محو کنید؟ خب اینجا مؤمنا مثلا منطقه دماوند که 79 سیب تولید میکنه، خب سیب یکی از داروهای طبیعی ضد فقر آهنه. طلبای ساله به مردم تو مسجدها اینور اینور بگین عمو جان بعد هر غذاتون یه دونه سیب بخور، سیب رسیده شیرین 11 فایده همزمان داره، یکیش هم درمان کمخونی فقر آهنه. هم خودتون بخورین هم به مردم یاد بدین. هر کسی روزا یه آشغالی میخوره، یکی نوشابه میخوره، یکی ژله میخوره، یکی سنیچ میخوره، مزخرفات کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق، یا اینکه یکی دیگه از این داروهای طبیعیش مثلا خرمای رسیده شیرینه که تو روایات میگه 7 عدد بخوره، خیلی فواید داره. یکیش هم کمخونی فقر آهنشون خوب میشه. یکی دیگه صبح قبل اینکه سر کار برن به جای اینکه آب نبات بخوره، لیسک بخوره، قند سفید بخوره، شکر سفید بخوره، به جای این آتش قلم یه قاشق مرب بخوری، عسل بخوره، میتونه با نونش بخوره، میتونه خالی بخوره، با آب بخوره، آبجوش بلند بخوره، میتونه با شیر بخوره، تا زور هم میکشونه داشت، ضعف هم نمی کنه. خیلی فواید داره. یکیش هم کمخونی فقر آهنه. دیدی مؤمن آدم باید خودش و دیگرانو تربیت صحیح کنه. چون هم روایات به این بیان میگم، از باب التفاح، باب التمر، باب الرطب، باب العسل، دیدی مؤمن دارم به این بیان میگم. پس تربیت خود و دیگران، چه مسئولین مملکت دولتی هم چه ملت شریف، تربیت اولویت اوله. از این جمعیت مؤمنا 20 میلیون فقیرن، یعنی درآمد ماهیانشون زیر 3 میلیونه. قابل عرض حوزویان و رؤسای حوزه، اکثریت قریب به اتفاق طلبه های صالح امام درآمد ماهیانشون زیر 800 هزار تومنه. میفهمی چی میگم؟ یعنی فقر به توانسته. پس یادتون باشه اینجا باید به طلبای صالحتون، به دانشجوی عزیزتون باید یاد بدی، یاد بدی کارآموزی، یاد بدی کاردانی، یاد بدی مهارت‌های زندگی، که فقط اکتفا نکنند به شهریه. اون دانش آموز فقط، دانشجو فقط اکتفا نکنه به کمک هزینه تحصیلی، نه یه کاری بلد باشه، یه کاری انجام بده، منافات با درس خوندنش هم ندارد، که در زمانهای محاصره اقتصادی، گرانی، تورم و مانند اینا خوشسالی و مانند او، اینجا مثل کشتی به گل نشسته نباشه، هم بتونه خودش رو جمع جور کنه، هم زن بچهش رو جمع جور کنه، هم خیر رسانی کنه به فامیلاش، به همسایه‌هاش و مانند او. و اگه از جایی تبلیغ میره بتونه عجیب شخصیش خرج کنه تو دهات، تو قصبات، تو استانها، شهرستانها، شهرها. طلبه های صالح ما، دانشجوهای صالح ما باید قوی و توانمند باشن در همه زمین ها، از جمله تو زمینه اقتصادی. علاوه بر جنبه علمی، دیدید تربیت حرف اول میزنه، تو بحث بهداشت فردی، اجتماعی، کمخونی، اقتصاد مقاومتی و چیزهای دیگه مؤمنا یکم مثال زنم. حالا یه مثال دیگه بزن از مقاومترین درخت های جهان، یه مثال دیگه بزن، اینم درخت بانه که چند روز داریم مباحثه میکنیم. نمش مقدمه بود مؤمنا، فلفل و پیاز داغش زیاد کردم. خب حالا یادداشت بفهمیم.
وقتی
عوامل
هم
دو نوع
رو
به خاطر آلودگی
هوا،
به خاطر کمبود ماده غذایی. نه نه، سوم بنویسیم. علل فقر آهن، یک آلودگی هوا، دو کمبود غذایی، مثل خوشسالی، مثل ظلم، مثل سوء تغذیه، مثل غذای غیر سالم. چهارم سوم سوء تغذیه و غذای غیر سالم. چهارم غذاهای صنعتی و فست فود ها. حالا دنباله مباحثه حرف گم نکنید، رسوندنمتون به درخت بان ها. خب حالا این درخت بان که مفیدترین درخت جهان اعلام شده و مقاومترین درخت جهان در برابر خوشسالی و در استان هرمزگان، سیستان، بلوچستان هم هست. حالا میتونیم زمینه‌هاش رو فراهم کنیم تو بقیه استان‌ها، از جمله استان رضوی بکاریم، قابل عرض شهرداری محترم. حالا اینجا یکی از کتاب‌های قدیمی بستون مثال بزنن، کتاب الشاملو فی الصناعت الطبیه، تألیف علی ابن ابی حزم با حجیمی سه زنبوری، معروف به ابن نفیس با سین. این از علمای شافعی متوفای 687 هجری قمری، 687 هجری قمری. این در موضوع مفردات داروییه، در موضوع مفردات دارویی، 30 جلد به زبان عربی، چاپ دانشگاه تهران، در جلد 20، جلد 20، 30 جلد، در جلد 20 در آخر صفحه 385 یادتونه گفتم دهنل بان، روغن بان به تنهایی قی آوره، حالت تهوع، اوق زدن و استفراغ میاره. بعد اینجا باید مصلحشه بخوری که این حالت پیش نیاد، مثل خانوما رازیانه میذاریم، مثل مردا انیسون میذاریم. الان میخوام بگم، بعد گفتم تو بحثای دردهای روماتیسمی مفصلی روغن بان خوبه، یادتونه من؟ بعد گفتیم اثر بخشیش بیشتر باشه، مخصوصا در سرد مزاجا یا کسایی که استخون درداشون به خاطر سرد مزاجی و افت شدید متابولیسم بازاله. گفتم یا با مشک یا با عنبر مخلوط کن، بعد به صورت زماد بذار. یادتون اومد این همه گفتم چهارشنبه. حالا اینجا ببینید امروز این آقاه چی میگه. وقد یدهنو بالعنبر مع دهن البانه فقار الظهر، به تحقیق روغن مالی کن با روغن عنبر به همراه روغن بان، فقار الظهر ستون فقرات پشتی، یعنی از آخرین مهره گردن تا آخرین دنده سینه از طرف پشت، این تیکه ستون فقرات پشتی، منطقه چاترا به اصطلاح زبان هندی ها. و مؤخر العنقه، همچنین پایین گردن رو هم با این روغن چیکار کن؟ ماساژ بده پایین آخر، پایین گردن که وصل به استخون ترقوه و شونه ها هست که یکم برجستگی هم داره. خب معلوم شد آقا دست بزنیم برجستگی داره مفصلش. و مؤخر العنقه دیگه چی؟ و رأس، یعنی ملاج سر رو هم چیکار کن؟ روغن مالی کن با همین روغنه بان که مخلوط با روغن عنبره. فینفع کثیرا من الخدر، یعنی سستی ناتوانی اعضا. و رعشه یعنی لرزش غیر اختیاری اندام، اونم خوب میشه. و جمیع العلل الواردت للاعصاب، و جمیع بیماری هایی که ناشی از سرد مزاجی زد شدیده لذا ضعف عصبی گرفته. خب معلوم شده مثلا زود از کوره در میره، مثلا زود بی‌حوصله میشه، مثلا زود پرخاشگر میشه، دوست ناباب نداره، شمنشینی مبتذل هم نداره، آتشقال هم نمیخوره، مثلا قرصای روان برگردان بخورش، یا یه بست مثلا حشیش بکشه که یکی یه تنها گیر بیاره لقمه لقمش کنه، نه این آتشقالا نمیخوره. به خاطر اینکه سرد مزاجی شدیده این حالت ها اینجوری شده براش. حالا شما میتونید با این دوتا روغن این منطقه هایی که گفتم مؤمنا ماساژ ملایم بده، این بیماری های سردی از بین میره. خب برای رفع بی‌حسی موقتی اعضا و در موارد روماتیسم مزمن، باز ابن بیطار مسیحی در کتاب جامع لمفردات الادویه و الاغذیه جلد 4 صفحه 156 میگه زماد مشک برای گرم کردن و درمان ضعف اعضای خارجی بدن مفیده. ریشه گیاه بان، حرف گم نکنید، گفتم مقاوم ترین درخته تو خوشسالی، مفید ترین درخته، بحث گم نکن. حالا ریشه درخت بان مقوی معده، همچنین ضد نفخ معده است و ازدیاد گاز معده است، یعنی بادشکنه به اصطلاح طب سنتی، آلترناتیو طب مکمل، همچنین مقوی قلب، همچنین تونیک یعنی شادی بخش، تراوت آور، شادی آور ایرانی ها میگن. برای تسریع جریان خونم مفیده، اگر کسی گردش خونش ضعیف، اما برای زنان حامله مضر، چون یکی از علل سقط جنینه. بله جایی که خانمی حامله باشه و یقین داریم جنینش مرده، بعد بیمارستانی نیست، دکتر متخصص زنان و زایمان نیست، خب این جنین مرده همجور بمونه، خب این رحمش میپوسه و دیگه اصلا نمیتونه بچه بیاره. حالا برای اخراج جنین مرده زیره سیاه، سیاه دانه، روغن بان یا جوشونده ریشه درخت بان، اینجا اخراج جنین مرده. قیدش مهم ها، سخت جنین حرام ها، دارم میگم جنین مرده، برای اینکه اسباب تولید نسل از بین نره، رحم مادر نپوسه، لولای رحمی از بین نره، شیپور و فالوپ از بین نره، تخمدان آسیب نبینه، باید این جنین مرده رو در بیاریم. تصادف فهمیدیم مؤمنان؟ حالا یا با کورتاژ، اگر بیمارستان هست متخصص زنان و زایمان هست باید بره کورتاژ کنه، اگر نبود شرایط سخت بود جاهای دور بود دسترسی نبود داروش گفتم، اخراج جنین مرده به صورت طبیعی خیلی قوی ها. سه تا قاعده آور قوی رو گفتم، یکی زیره سیاه، یکی سیادونه، یکی روغن بان یا جوشونده ریشه بان. این هم حاشیه به کتاب بزنیم. با غذا، به همراه غذا. آفرین. نهار، افطاری، سحری، نمیدونم صبحونه، شام، به همراه غذاش. تموم شد. یه قاشق مرب بخوری، یه قاشق مرب بخوری، سیادونه زیره سیاه به جای بخور با غذاش. روغن بانم که یه قاشق مرب بخوری میخوره، جوشونده ریشه بان باشه نصف استکان بسش هم. ریشه گیاه مقوی معده، بادشکن مقوی قلب، تونیک شادی آور برای تسریع جریان خون خوبه. کسایی که گردش خونشون ضعیفه ممکنه لخته بشه. برای سقط جنین مرده کاربرد داره، قید مرده بیار کاربرد داره، لذا منع مصرف داره در زنان حامله. زنان حامله نباید تخم بان، میوه بان، برگ بان، گل بان، پوست بان، ریشه بان بخورن، چون تمام گیاه بان چیه؟ قاعده آوره. لذا منع مصرف داره در حاملگی. اینم تو اینجا حاشیه بزنیم. از پوست گیاه بان محلولی به صورت جوشانده درست کرده و برای رفع اسپاسم، یعنی گرفتگی یا اسپاسم عضلانی، نظیر روغن رازیانه بلکه قوی تر از او در بعضی حالات عمل میکنه، که با روغن بان یا جوشونده پوست درخت بان یا پوست ریشش ماساژ بدین، یا به صورت کمپرس از آن استفاده کنین. پوست درخت نظیر زعفران، سیاه‌دونه، زیره سیاه برای سقط جنین مرده به کار میره. چهار تا شمرد. از دانه های گیاه بان در موارد بیماری های کبد، طحال و رفع دردهای مفاصل و در بیماری های کزاز، به جای آمپول کزاز اسب بزنه، میتونه از این استفاده کنه. حتی بحث فلجی ها، شبه فلجی ها، لمسی ها، حتی بحث های روماتیسم، آرترید روماتوئید و مانندو، میتونیم یه به عنوان یک کمک به درمان بسیار قوی استفاده کنیم.
دوره بیماری رو بفهمید؟
بیماریاش از دانه های گیاه. بله. در موارد بیماری های کبد، طحال، رفع دردهای مفاصل و در بیماری های کزاز بازه زنبوری و همچنین فلج تجویز میشه، اما زیر نظر متخصص گیاهی، چون گفتم منع مصرف داره تو حاملگی، همچنین یه گیاه قیعاوره، باید مواظب باشیم ناراحتی های عضوی یا غیر عضوی دستگاه گوارش این مریض نداشته باشه یا مشکلات حلق و مانند اون نداشته باشه. گلهای درخت بان محرک برای تحریک نیروی جنسی مفیده. از روغن دانه های درخت بان در استعمال خارجی برای تسکین روماتیسم، روغن بان، روغن گل بابونه، روغن گل یاس، نظیر روغن بنفشه طبی، این همه بحثاشو کردم. دانه های بان برای رفع ناراحتی های آمیزشی تجویز میشه، اما به مقدار کم. کسی چی هم؟ مثلا اگه کسی بیماری سوزاک داره تجویز میشه و مانند اینها. نظیر انگور که تجویز میشه بخوره، به یک هفته بیماری سوزاکش خوب میشه. بقیه حاشیه هم یادداشت کنید تو 10 دقیقه. برگ گیاه بان پرانتز واس توسط مرکز نباتی جهان در کشور تایوان پرانتز بسته، به عنوان گیاهی با بالاترین محتوای تغذیه‌ای
در میان
صد و بیست نوع
گونه گیاهی دیگر شناخته شده از درخت بان، گیاه بان. از 120 گونه گیاهی که در سطح جهانه بالاترین محتوای تغذیه‌ای داره. یادتونه گفتم یکی از علل چیه؟ سوء تغذیه. یادتونه گفتم در خوراک دام، در خوراک طیور و در خوراک انسان‌ها نقش داره؟ قبلا گفتم مصرف برگ گیاه بان و جوشانده آن برای نوزادان دارای سوء تغذیه، به عربی میگیم ولید، ولید پسر بچه، دختر بچه، اما نوزاد ها، نوزاد یعنی به دنیا آمده تا پایان یک ماهگی. وقت جمع مکسر میگی ولدان. وقت در قرآن یه معنای خاصی داره، سر جاش انشاءالله درس اول دوم توضیح میده. حالا فعلا خواستم نوزادان تصاحب. پس ولید، ولیده، ولدان. مصرف برگ گیاه بان و جوشانده آن برای نوزادان دارای سوء تغذیه و مادران دارای سوء تغذیه و مادران شیرده خوب است، زیرا برگ درخت بان 2500 بار بیشتر از چای سبز، پرانتز باز، چای سبز در زنان جوان عقیمی می آورد، که چه ضد کلسترول بده و ضد چاقیه، اما در زنان جوان عقیمی میاره. اینو بذار تو پرانتز، حالا مباحثه رو گم نکن. برگ درخت بان 2500 بار بیشتر از چای سبز اسیدهای آمینه دارد، چون اکثر اسیدهای آمینه ضروری بدن انسان باید از خارج دریافت کنه، خود بدن نمیسازه. فصلت به داخلی هاریسون جلد 7، حالا مباحثه رو گم نکنیم. خب این یکی. همچنین برگ درخت بان 242 بار، 242 بار بیشتر از سیب، بیشتر از سیب اسیدهای آمینه دارد. برگهای تازه درخت بان 7 برابر بیشتر از پرتقال رسیده شیرین، ویتامین C دارد. ایاتون باشه، من کل این بحث رو به خاطر همین یک کلمه گفتم، یه هفته وقتونو گرفت. یادتونه گفتم پرتقال شیرین، بعد گفتم عنابه، عناب رسیده 2.5 برابر پرتقال شیرین ویتامین C داره، نارنگی 1.5 برابر. این چیزایی قبلا رو گفتم که این عناب 2.5 برابر چی؟ اینها چیزایی که آمارایی که قبلا خوندم. حالا اینجا مباحثم، برگ درخت بان، برگای تازش 7 برابر پرتقال رسیده شیرین چی داره؟ ویتامین C داره. برگهای خشک درخت بان 25 برابر بیشتر از اسفناج آهن دارد. یادتونه گفتم اسفناج باید با پیاز بخوره. دوم، چهار برابر بیشتر از تخم مرغ پروتئین دارد. تو بحث پروتئین های گیاهی. سوم، ده برابر بیشتر از هویج زرد یا زردک پایه ویتامین آ داره، بتا کاروتن، ویتامین آ دارد. چهار، 17 برابر بیشتر از شیر گاو کلسیم دارد. شیر پرچرب باشه دلیل برای اینکه کلسیم زیاده نیست، کم چرب هم باشه کلسیمش مثل همون پرچرب. پس کسایی که کلسترول بدشون، تریگلیسیریدشون یا کبدشون چربه، نباید لبنیات پرچرب بخورن، باید کم چرب بخورن. حالا خواستم بگم چه مریض باشه چه نباشه، این برگای تازه درخت بانچی 17 برابر بیشتر از شیر گاو کلسیم داره. پنجم، 15 برابر بیشتر از موز رسیده پتاسیم داره. 15 برابر بیشتر از موز رسیده پتاسیم داره. دمنوش برگهای تازه درخت بان، دمنوش برگهای تازه درخت بان انرژیزا هست، انرژیزا هست، کالوریزا هست. خوبیش اینه که کافئین نداره. انرژیزا هست، کافئین ندارد. گرفتین چی گفتم؟ چون اگر کافئین داشته باشه بعد رسوبش تو رگهای کرونر قلب، بعد لجن صفراوی، بعد تشدید میکنه کمخونی فقر آهن رو به نوع کاتالیزور مجاورتی به سبک احیایی. یادتون باشه این برگهای سبز درخت بان کافئین نداره، کالوریزا هم هست، انرژیزا هم چیه؟ هست. بعد اون مطلبی که گفتم زود رد شدن، گفتم 15 برابر بیشتر از موز رسیده این برگهای تازه بان پتاسیم دارد. ببین وقتی پتاسیم خون بره بالا فشار خون میاد پایین. پتاسیم کاهنده فشار خونه. اما سدیم که جامد سمیه اگر درصدش بره بالا فشار خونم میره بالا. بالا رفتن فشار خون، حالا اگر کسی فشار خونش 12.8 بسیار خوب، حالا یکم نمک بخوره اشکال نداره. حالا اگر فشار خونش 14 16 18 22 یا همش رو 20 وایساده، هرچی هم قرص اینا بهش میدم به کپسول های زیزه همون از 20 نمیاد پایین، شد باید بری کلیه هاش رو برا کنی، کلیه هاش کم کاره، نکنه سنگ داره، نکنه شن داره، نکنه چسبندگی مجرای ادرار داره، نکنه عفونت کلیه داره. حالا مباحثم برای چنین شخصی که فشار خونش رفته 16 به بالا، برای سمه شما نوشابه گازدار بدیم چه داخل کشور باشه که 10 برابر استاندارد جهانی سدیم داره، چه که تو کشور عراق باشه که 20 برابر استاندارد جهانی سدیم داره. نباید بعد داره فانتا بخوره، پپسی بخوره، سمن آب بخوره،
کوکاکولا کوکاکولا نشدیم کانادایی گرای فلان. خب اینجا مریضی مریضت اورژانسی میشه، تو دعا کن فقط سکته نکنه. به نوع پارگی مویرگ که بعد خون از چشما گوشش بینی اینا نزنه بیرون، دهان نزنه بیرون. یادتون باشه فشار خون وقتی میره بالا یه 18 به بعد خطریه، مخصوصا اگه کسایی غلظت خون هم داشته باشن، او خیلی بدتر از بدتر، تنبلی کلیه یا کلیه کمکار داشته باشه باز بدتر، چسبندگی مجرای ادراری داشته باشه تو پیشابرا و رفلکس ادرار داره، داره کلیهاش از درون هم میپوسه، یا اینکه اوره خون که نمک سمی خونه یا کراتین خون که فسفات ازوته است اینا هم بالا باشه، خرابی رو خرابیه، خطریه، اینو باید ببری اورژانس. مخصوصا وقتی 4 به بالا باشه، مثلا 4.4 5، درسته اگر مثلا 7 یا 8 باشه دیگه 100% باید بره دیالیز، اما دارم میگم وقتی که از 3 و 4 رفت به بالا دیگه خطره، دوست داری کلیه‌اش از دست بده؟ وجدانم دوست نداری که بعد 5 ساعت علاف شه، 4 ساعت زیر دستگاه دیالیز، تو تا نیم ساعت هم قبل و بعدش رو هم رفته میشه 5 ساعت، ولی اینجوری میرفت قرارگاه صدام 5 دقیقه معطل میشه واسه یه ادرار کنه، 5 دقیقه با کل رفتش و برگشت و تطهیرش، اگه 5 ساعت علاف بشه. پس اینجا یادتون باشه سدیمش وقتی بره بالا فشار خون میره بالا، کلیه کمکار باشه، اوره بالا باشه، کراتین بالا باشه، ادرارش چرب پروتئینار باشه، چسبندگی مجرای پیشابراه داشته باشه، عفونت کلیه داشته باشه، سنگ یا شن در مجرای ادرار باشه، مخصوصا تو حالب باشه و نتونه ادرار به راحتی از 8 لوبه کلیه از لگنچه بیاد، از تو حالب رد شه بیاد تو مثانه، همین ابتدای حالب بسته، حتما باید یه سونوگرافی بری پیش متخصص اورولوژی این سنگر برداری، یا با هول دهنده های طبیعی باید این سنگر چیکار کنیم؟ رد کنیم مؤمنا، مثل سیاه دونه، مثل فرض کن حجر الیهود با آب لیمو ترش محلول بشه بخوریم، مثل تروپسیا، مثل فرض کن فجل، فاجل یعنی تروپچه، این برگا و قده زیرزمینشو با هم به جایی بخوریم، یعنی روزی 2-3 تا تروپچه، ریشه بعد و قده زیرزمینش همیشه با هم آب بکشید به جایی بخوریم. پس میخوام بگم سنگره نباید بگذاریم ابتدای حالت بمونه تا کلیش نپوسه از درون. پس اینا مؤمنا گیاه رو میخوام بگم، حتی رو گم نکنه، خواستم بگم برگهای تازه درخت وان کافئین نداره، انرژیزا هم هست، پس عوارض کافئین شامل حالش نمیشه. همچنین چون پتاسیمش بالاست یکی از داروهای طبیعی در کاهنده فشارخونه، فشارخون 8 نوعه، من 2-3 نوعشه اینجا توضیح دادم، مؤمنم خواستم بگم کاهنده فشارخون هم هست چون درصد پتاسیمش 15 برابر موز رسیده است، و اگر کسی هم فشارخونش بالاست، هم دیابتی هست، هم یبوست داره، هم کلسترول بدش بالاست، LDLش، اون نمیتونه موز بخوره. شما میتونیم برگهای تازه بان رو بهش بدید که براش هم ضرر نداره، فشارخونش هم میاد پایین. حرفم تونستی تصاحب تونتون برگول کردن؟
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تموم شد این بانه. خواستم فرمایش امام صادق بگم چقدر مهمه مؤمنان، یک کلمه حرف حساب، دهن البانه خیران من دهن اللبان. من اهمیتش گفتم تو جغرافیای طبیعی ایران و بحث اقتصاد مقاومتی درآمدزاییش، بعد حالتای انطباقی تره با محیط زیست ما خیلی فواید داره، یه مختصر شخصتون گفتم اهمیت فرمایش معصوم، کتاب کافی شیخ کلینی اومده تو اصول 16 ضیاء الدین المحمودی از 400 من الاصول الاولیه العليا که 400 اصل فقهی زمان معصومین بوده که 16 تاش تو یک کتاب اومده، تصور فهمیدین که سندن و دلالتن صحیح و موثقه. یکم این روایات به این بیانات توضیح دادم مؤمنان، اللهم صل علی محمد و آل محمد.